یکی از شنوندگان این گفتارها نظرم را خواسته درباره سرگرایی در زبان پارسی. چند سال پیش در این باره سخن گفتم، در اینجا به این مطلب باز می‌گردم. نخست باید سرگرایی را تعریف کرد. سرگرایی عبارت است از خودداری، از بکار بردن واژه‌های بیگانه به ویژه عربی و جایگزین کردن آنها با واژه‌های پارسی. ویژگی عمده سرگرایی راندن واژه‌های عربی است، تنها به این دلیل که عربی‌اند. با اینکه سرگرایی از پارسی دوستی برمی‌خیزد، بر پایه برآورد زبانی که همه جانبه استوار نیست. این نکته را خواهم شناخت. گرایش دیگری هست که میتوان به آن پارسی گرایی گفت، به این معنا که باید به پارسی برتری داد، ولی واژه‌های عربی که در پارسی به کار می‌روند پارسی شدند و نباید آنها را کنار گذاشت، به ویژه اینکه ادبیات پارسی با آنها نوشته شده. گرچه هر یک از این دو گرایش جنبه‌های مثبت دارد که میتوان پذیرفت، هیچ یک به مسئله های واقعی زبان پارسی نمی پردازد چنان که خواهیم دید. گرایش سومی هم هست که معتقد است نباید در زبان دخالت کرد. باید گذاشت زبان به گونه زاستاری طبیعی تحول یابد. این گرایش سوم از واقعیت به دور است. قبلا گفتم که در واقع زبان زاستاری طبیعی وجود ندارد و هیچ زبان توانمندی نیست که در آن دخالت هوشمندانه نشده باشد. گفتم که زبان‌های اروپایی بر اثر دخالت و تصمیم نویسندگان و اندیشمندان و دانشمندان پس از صدی 17 به توانایی کنونی خود رسیدند. همچنین گفتم که زبان آلمانی در واقع زبانی است نیمه مصنوعی. زبان نروژی نوین کاملا ساختگی است. این درباره زبان‌های همگانی و ادبی است که با آنها داستان می‌نویسند، شعر می‌سرایند و طنز می‌پردازند. وگرنه زبان دانش‌های پرسون دقیق جای خود دارد. اینها زبان‌های مصنوعی‌اند که بر بستر زبان‌های زاستاری ساخته شدند. همچنین گفتم که تحمیل زبان عربی بر پارسی که در عصر با هدف نابود کردن زبان پارسی بوده، پیامدهای زیانبار و فلج کننده بسیار برای پارسی داشته. اسلام بر هر کشوری که مسلط می شد زبان مردمان را نابود می کرد و عربی را جایگزین می ساخت. برای این نمونه تمدن بسیار بزرگی چون مصر باستان زبان خود را به کلی از دست داد و کاملا عرب شد. حمله ویرانگر عرب به از میان رفتن زبان رسمی ایرانیان یعنی پهلوی انجامید، ولی ایرانیان زبان ایرانی دیگری را که از خراسان بزرگ برمیخواست و همین زبان پارسی باشد جایگزین پهلوی کردند و با آن ادبیات درخشانی پدید آوردند. با این حال دشمنان زبان پارسی همیشه هرچه از دستشان برمیآید برای فلج کردن پارسی و جلوگیری از به کار رفتن توانمندی آیان کردن. کاتبان و دیوانیان سرسپرده ایدئولوژی عرب نه تنها میکوشیدند واژه‌های عربی را رواج دهند، بلکه واژه‌های پارسی را به صورت عربی در می‌آوردند. عربیدن واژه‌های پارسی بنابر هدف خاصی انجام می‌شد که به زبان شناسی و تحول زاستاری زبان مربوط نیست. آنان واژه‌های پارسی را به عمد کنار می‌گذاشتند و عربی جایگزین آنها می‌کردند. بنابراین در آمیختگی زبان پارسی با عربی و تغییر به ظاهر آبایی که برخی واژه‌های پارسی تحول زاستاری طبیعی زبان پارسی نیست، مسئله‌ای بوده سیاسی، بدسگالی یا توطئه‌ای بوده که به ویرانی تدریجی زبان پارسی می‌انجامیده. در دوران صفویان با مذهب سازی و تاریک اندیشی و وارد کردن آخوند به ویژه از لبنان و دادن قدرت به آنها، اقدام های ویرانگر عربی گرایی شدت بیشتر هم یافت. توانمندتر شدن پارسی پس از مشروطه بر اثر توجه و اقدام عمدی ایرانیان بوده که کوشیدند پارسی را از زیر سلطه عربی بیرون بیاورند. پس پیش از این وقت صرف این گرایش سوم نکنیم. برگردیم به سرگرایی. در این شک نیست که چنان که گفتم سرگرایی از پارسی دوستی و ایران خواهی برمیخیزد که بسیار ستودنی و پرارج است. سرگرایی همچنین اعتراضی است به بیدادی ویرانگر که زبان عربی در طول صده ها بر پارسی رانده، کوششی است برای پدافند از پارسی. ما این همه سرگرایی جنبه های منفی هم دارد. از آن میان در بسیاری موردها ریزکاری ها و ساگن ها نوانس های زبان و جنبه های گوناگون دانش های زبانی و ازدایش انفورماسیون را در نظر نمی گیرد و به نیازهای واقعی زبان پارسی برای اندیشیدن پرسون دقیق توجه بایسته ندارد. پرسش این است که اگر ما واژه‌های عربی را که در پارسی وجود دارند کنار بگذاریم و به جای آنها برابرهای پارسی بگذاریم، مسئله های زبانی ما حل می شوند؟ پاسخ این است که اگر این برابرگذاری ها تنها اثر احساس نباشد بلکه سنجیده و ژرف باشد، سودمندند و مسئله پارسی تنها وجود بیش از حد واژه‌های عربی نیست. برای نمونه، آیا اگر در پارسی واژه عشق را به کار نبریم و به جای آن مهر بگوییم پارسی را تواناتر کرده ایم؟ نه، چون عشق و مهر یکی نیستن، دو بگرد یا کنسپت متفاوتن. از این گذشته عشق واژه است ایرانی نه عربی. در گذشته گفتاری را به ریشه شناسی عشق اختصاص دادم. به کار بردن تنها یک واژه برای مهر و عشق اندیشه پارسی زبان را ناتوان و نزار ضعیف می‌سازد. همچنین آیا باید واژه جاده را به کار نبریم و به جای آن بگوییم راه یا گذر؟ نه، چون جاده و راه و گذر سه معنای جداگانه را می‌رساند. در انگلیسی road، way و passage. در انگلیسی نزدیک به 10 واژه دیگر ساگن‌های نوانس‌های گوناگون راه را می‌رسانند، مانند path, trajectory, circuit, track, trail, route, itinerary. بیشتر اینها در دانش فیزیک هر یک معنای ویژه خود را دارد و ما باید در پارسی بکوشیم برای هر یک از این واژه‌ها برابر جداگانه‌ای داشته باشیم، نه اینکه بخواهیم با یکی دو واژه همه آنها را بیان کنیم. البته به طور کلی در بسیاری موردها با آسانی می توان به جای عربی واژه پارسی مناسبی به کار برد بیان که مسئله ای باشد. برای نمونه به جای ضرر می توان گفت زیان، به جای منفعت سود، به جای عمیق ژرف عریض پهن، احتیاج نیاز، نجوم اخترشناسی و صدها مورد دیگر. از مهمترین مسئله هایی که پارسی با آن درگیر است می توان ولنگاری یا کمبود پرسونش یا دقت را نام برد. از آنجا که پارسی زیر سلطه ویرانگر عربی بوده، سازوکارهای روشمند آن به کار نرفتند و به گونه‌ای فلج شدند و چون بیشتر زبان شعر بوده به پرسونش یا دقت چندانی نیاز نداشتیم. سرگرایی نیکوست، ولی نادیده گرفتن پرسونش یا دقت پیامدش زبانی خواهد شد مخشوش که در آن شماری کمی واژه پارسی هر یک چند معنا دارد. آیا ما باید مصدرهای فهمیدن و رقصیدن و بلعیدن را کنار بگذاریم چون ریشه عربی دارند؟ به هیچ روی، پارسی این واژه‌های عربی را کاملا از آن خود کرده. اینها از کمیابترین موردهایی هستند که پارسی آنچنان که میبایست کرده و از واژه‌های بیگانه مصدر بسیط ساخته. آیا باید واژه‌های آقا و خانم را به کار نبریم چون مغولی هستند؟ نه. درست است که این واژه‌ها یادآور دورانی سیاه و دردناک در تاریخ ایرانند. با این حال فرزندان مهاجمان ویرانگر مغول و تاتار ایرانی شدند. فرهنگ ایرانی گرفتند و زبان پارسی را در آسیای میانه گسترش دادند. آقا و خانم با خود هیچ مشتق یا جدا شده ای ندارند و به پارسی زیانی نمی رسانند، برخلاف بیشتر واژه های عربی که با خود مشتق های فلج کننده آوردند. ما در پارسی هم به واژه خانم نیازمندیم و هم به بانو. خانم در برابر میسیس در انگلیسی، مدام در فرانسه، بانو در برابر لیدی در انگلیسی و دم در زبان فرانسه. آیا به جای فاشیست باید گفت نژاد پرست؟ اینها دو بگرد کنسپت جداگانه اند، گرچه همانندی های بسیار با هم دارند. نژاد پرست برابر راسیست است در زبانهای اروپایی، فاشیست در جامعه شناسی و تاریخ تعریف ویژه خود را دارد. باید از ساده انگاری دوری کرد. آیا ما باید واژه ساقی را که حافظ و شاعران دیگر به کار بردند به دور بیندازیم چون عربی است؟ نه و نه. هر بار که بخواهیم درباره آن چیزی که حافظ ساقی نامیده سخن بگوییم، باید واژه ساقی را به کار ببریم. در فضای آفرینش هنری حافظ و دیگر شاعران ایران هیچ واژه دیگری نمیتواند و نباید جایگزین ساقی شود. فردوسی هم ساقی را به کار برده. بده ساقیا جام گیتی نما که او عیب ما را نماید به ما. حافظ: ساقی بیار باده و با محتسب بگو انکار ما مکن که چون این جام جم نداشت. ساقی بار معنایی گسترده‌ای دارد، به گونه‌ای نماد مبارزه با خوشبینی و تعصب است. درباره ساقی میتوان ساعت‌ها سخن گفت. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است. گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. خرقه را با هیچ واژه دیگری نمیتوان عوض کرد. مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. شیخ شیخ است، باید شیخ را مانند حافظ شیخ گفت. البته پارسی به بازدیسی رفرم ژرف نیاز دارد تا بتواند به گردهای پرسون دقیق دانش و فلسفی امروز و فردا را بیان کند، ولی این نباید میراث ادبی و فرهنگی گذشته پارسی را نادیده بگیرد. این میراث از آن مردمانی است که در پهنه گسترده‌ای از آسیای میانه تا آسیای کوچک زندگی می‌کنند. در دورافتاده‌ترین دهکده‌های افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و سینکیانگ چین، مردم با شعرهای فردوسی، سعدی و حافظ آشنایند و شاید با آنها برای نوزادان خود لالایی می‌خوانند. ما نباید چنین میراث بزرگی را که نشانه درخشش فرهنگ ایرانی است و مردمان گوناگون این ناحیه جهان را به هم پیوند می‌دهد نادیده بگیریم. اگر پارسی در بیان بگردهای پرسون دانش‌های نوین با دشواری روبروست، همچنان که عربی با دشواری‌های بیشتری روبروست، برای بیان مطلب‌های گذشته هیچ مسئله‌ای ندارد. کسانی که دستن در کار ادبیات و شعر سنتی هستند، مسئله‌ای با زبان پارسی ندارند. میراث ادبیان را می‌فهمند، می‌توانند آن را به دیگران انتقال دهند و خود در آن می‌آفرینند. دشواری از اینجا آغاز می‌شود که بخواهند از این محدوده بیرون روند و درباره نگره‌ها یا نظریه‌های نوین شعر و هنر سخن بگویند. این نگره‌ها در زبان‌های اروپایی اندیشیده شده‌اند و دارای بگردهایی هستند که برابر پارسی ندارند. بیان که وارد نکته های ظریف در این باره شویم، برای نمونه ما هنوز برابری برای ترم های ادبی ساده‌ای چون رمان، ژانر و فیکسیون نداریم، چون بیرون از سپهر سنتی زبان پارسی ساخته شدند. دشواری برای بیان بگردهای پرسون دانش های زاستاری و فلسفی بسیار بیشتر است، به ویژه آنکه تاکنون کوشش‌های چندانی برای روشمند کردن و راجمان سیستم دادن به آن نشده است. این پندار که بتوان تنها با زبان سنتی شعر و ادب پارسی پاسخگوی این نیازهای نوین بود، واهی است. در این باره میتوان ساعت‌ها سخن گفت، ولی وقت این برنامه چنین امکانی را نمی‌دهد. به کوتاهی به یکی دو نکته اشاره میکنم. یکی از مسئله های پارسی وجود بیش از حد مصدرهای مرکب است که از واژه های عربی و فعل های کردن، شدن یا بودن درست شدن. چون که در گذشته گفتم مصدرهای مرکب توانایی واژه سازی ندارند، زیرا نمیتوان از آنها جدا شده های ساده ساخت. ما باید برای همه مصدرهای بنیادین اندیشه برابر پارسی بسیط داشته باشیم، وگرنه زبانمان دست و پا شکسته و ناکارآمد خواهد بود. هدف کنار گذاشتن عربی نیست، هدف توانمند کردن پارسی است، ولی در این راه بسیاری واژه های عربی کنار گذاشته خواهند شد. از آنجا که ما نزدیک به 100% بگردهای کنسپت های گوناگون را از زبان های اروپایی میگیریم، باید برای هر یک از واژه های زبان انگلیسی یک واژه پارسی داشته باشیم. این کار در ضمن برای ترجمه رایانگری مطمئن از انگلیسی به پارسی در آینده لازم است. عصر را نباید بر طرد عربی گذاشت. عصر را باید بر افراختن پارسی به تراز زبانهای پیشرفته اروپایی نهاد. پارسی زبانی است اروپایی و به آسانی میتواند از تجربه گذشته این زبانها سود ببرد. اینکه در گذشته نویسندگان و شاعران واژه‌های عربی بسیار به کار بردند به گذشته مربوط میشود و باید گفت که همه واژه‌های عربی که در شعر و ادب پارسی به کار رفتن جزو گنجینه واژگان پارسی هم، چه بخواهیم چه نخواهیم. ولی در ضمن ما مجبور نیستیم از این واژه ها استفاده کنیم. سخن پایانی این که گذشته را نمیتوان بازساخت، ولی آینده را میتوان پی ریخت.
رادیو زمانه خبری انتشار داده است بدین قرار: احمد زادهوش، مدیر جامعه المرتضی، در یادداشتی که از طریق کانال تلگرامی نامه‌های حوزوی منتشر شده، پیشنهاد تشکیل کشوری به نام قم و تبدیل حوزه علمیه قم به کشوری مستقل مانند واتیکان را داده است، تا حوزه علمیه قم به نظام رهبری دینی شیعیان جهان تبدیل شود. این شخص که معمم است و درجه او هم حجت الاسلامی است، می نویسد: کشوری با مرزهای جغرافیایی مشخص، پرچمی مخصوص، قانون اساسی پذیرفته شده در مجامع بین المللی و پذیرنده سفیران کشورهای مختلف، یعنی قومی که میشه واتیکان اسلامی. او هدف از تشکیل کشور مستقل قم را رهبری دینی در جهان اسلام در رقابت با الازهر مصر و جامعه مکه در عربستان سعودی نامیده و پیشنهاد داده که چند پالایشگاه و واحد پتروشیمی هم برای تأمین منابع مالی این کشور مستقل به آن ضمیمه شود. خبر سپس چنین ادامه پیدا می کند: حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی، یادآوری کرده که بحث تشکیل کشور مستقل قم بحث تازه‌ای نیست. در صدر انقلاب هم عده‌ای از روحانیون حوزه علمیه گمان می‌کردند قم می‌بایستی مانند واتیکان مستقل از سایر شهرهای ایران باشد و حتی کارخانه‌ای در آن دایر نشود. آیت الله محمد فاضل لنکرانی از مراجع تقلید شیعه اما در آن زمان با این تفکر مقابله کرد. پیام حسام الدین آشنا ناظر به این رویداد هاست. این خبر مرا به یاد رویدادی انداخت که از سال 1332 به خاطر دارم. در سالهای بعد از انقلاب، دوست و همکار فقیدم محمد علی صفری کتاب قطوری تألیف کرد به نام قلم و سیاست، حاوی خاطراتش از دوران روزنامه نویسی و خبرنگاری. وقتی این کتاب را می‌خواندم، شرحی که از دوران نخست وزیری سپهبد زاهدی و وقایع بعد از 28 مرداد در آن درج شده است، نظرم را گرفت و تعجبم را برانگیخت. خبر مربوط است به سفر ریچارد نیکسون و توقف 3 روزه او در تهران. بدین شرح، آقای مصطفی کاشانی در ملاقاتی که ساعت 9 صبح روز شنبه 21 آذر 1332 با جناب آقای ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهوری آمریکا به عمل آورد، مراتب تأسف پدر خود آیت الله کاشانی را از این که ایشان نتوانستند به علت بیماری با آقای نیکسون ملاقات کنند به ایشان ابلاغ نمود. آقای مصطفی کاشانی از طرف پدر خود اظهار امیدواری کرد که طی اقامت کوتاه جناب آقای نیکسون در ایران به ایشان خوش گذشته و خاطرات خوشی از این مسافرت به همراه ببرند. این مطلبی است که مرحوم سفری در به نقل از اطلاعات اون زمان در کتاب خودش نوشته و به همین دلیل خیلی مورد تعجب من شد، چون اون چی که من از زبان مرحوم سید مصطفی کاشانی شنیدم به کلی مغایر این خبر بود. آقا مصطفی دوست همراز من بود. صبح روزی که قرار بود به دیدار نیکسون برود، به من گفت چنین ملاقاتی برای او ترتیب دادند و نمی‌داند علتش چیست. در مراجعت او را سر حال دیدم. تعریف کرد که نیکسون توسط او پیامی برای پدرش فرستاده است مبنی بر اینکه بعد از وقایع 28 مرداد در ایران، دولت آمریکا دریافته است تنها راه حل برای مقابله با خطر کمونیسم در کشورهای اسلامی توسل به سلاح مذهبی است. مذهب تشیع در خاورمیانه از سواحل دریای مدیترانه تا آن سوی اقیانوس هند گسترش دارد و بهترین راه برای مجتمع کردن پیروان این مذهب ایجاد یک تشکیلات سیاسی مذهبی است به شیوه کاتولیک ها. پدر شما، یعنی پدر آقا مصطفی، از نظر ما تواناترین شخصیت برای رهبری چنین تشکیلاتی است به شیوه واتیکان و رهبری پاپ اعظم. این پیام را برای ایشان ببرید و پاسخش را برای ما برسانید تا بدانیم چه میتوان کرد. آقا مصطفی از این دیدار خوشحال به نظر می رسید و یقین داشت خبر خوبی برای پدرش می برد. اما روز بعد با قیافه درهم برای من حکایت کرد که وقتی این پیام را به پدرم رساندم، خشمگینانه به من نگریست و گفت آمریکا غلط کرده که به چنین خیالی افتاده است. امور اسلام باید به دست مسلمانان و از طریق اصول مذهبی حل و فصل شود، نه با هدایت و دخالت آمریکا. علاوه بر این، تشیع دارای مراکزی مثل نجف و کربلا و قم و تهران است که بیشتر از واتیکان قدرت دارند و بهتر از واتیکان به وظایفشون عمل می کنند. این جواب رو آقا مصطفی ناگزیر از طریق مرجعی که ملاقات او رو با نیکسون ترتیب داده بود به وی رسانید و طولی نکشید که اثر آن ظاهر شد. روز یکشنبه 2 اسفند ماه سرتیب فرزانگان سخنگوی دولت در مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت اخیراً شخصی به نام سید ابوالقاسم کاشانی برای خودنمایی و کسب شهرت مطالبی دور از حقیقت و انصاف درباره انتخابات و نفت و دخالت خارجیان در ایران بیان می کند. این گفته سرتیب فرزانگان بود. بدین سان تشت شهرت و قدرت آیت الله کاشانی از بام به زیر افتاد. از دربار به او پیام رسید که بهتر است از تهران خارج شود و جلوی دهان خود را بگیرد. تا آنجا که به خاطر دارم قلم این پیام رو شخصا به آیت الله رسانید و محترمانه از او درخواست کرد به خراسان برود و در مشهد منحصرا به امور مذهبی بپردازد، چنان که چنین نیز شد.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. هفته پیش مقدمه در ارتباط با شعر شاملو خدمتتون عرض کردم و امروز ادامه اون رو به عرضتون میرسونم. عرض کرده بودم که به گمان من کسانی که از شاملو پرچمی برای ستیزه با کلاسیسیزم ادبی و مخالفت او با شعر کلاسیک میسازند و پشت سر او پنهان میشوند تا بر علیه وزن کلاسیک و شعر عروضی شمشیر بکشند، از این نکته غافلند که سردار و پیشوای خیالی خود آنها به شدت متأثر و مدیون کلاسیسیسم نثر و آرکائیسم زبانی نثر قرن چهارم و پنجم هجری بوده است. بنابراین می باید نخست به این سوال پاسخ دهند که چگونه می توان تأثیر پذیری از نثر کلاسیک و آرکائیسم نحوی زبان را در شعر شاملوی پذیرفت و آن را نشانه ای از مدرنیسم شعر شاملوی به حساب آورد، اما همین تأثیر پذیری از شعر کلاسیک را به خصوص در زمینه وزن عروضی و فرمهای متنوع شعری که ضمن کوشش‌های 1100 ساله شاعران بزرگ زبان فارسی به ظهور رسیدند، به کهنه‌گرایی و مقاومت در برابر مدرنیسم نسبت داد. ظاهراً خود شاملو هم که گهگاه با لحنی تند و تیز به بهره‌گیری از اوزان عروضی اعتراض داشت یا قافیه‌اندیشی پیروان شعر کلاسیک را به باد انتقاد می‌گرفت، متوجه این تناقض نبود. اگرچه بعدها به گمانم به واسطه انس و الفت بیشتر با حافظ و نیز شاید به علت شگفتی همراه با سکوت او در برابر تجربه درخشان سیمین بهبهانی و چشمنداز جدیدی که کوشش‌های وی ضمن ارائه وزن‌های عروضی جدید در برابر شعر معاصر می‌گشود، این گونه نظریات دوران جوانی و میانسالی خود را بسیار تعدیل کرده بود. اما کارنامه و مسیر دیگرگونساز و تحول بخش کار شاملو به عنوان یک شاعر ایرانی بعد دیگری هم دارد که میباید همینجا عنوان کنم. شاملو شیفته فولکلور و فرهنگ عوام است. این جنبه از علاقه و گرایش روحی در وی منشأ و محرک بروز روش و رشته بسیار مهم اما متروک مانده در شعر مدرن فارسی شده است و آن هم کوششی است که شاملو در زمینه سرایش شعر در اوزان عامیانه فارسی هجایی به کار برده و شعرهای زیبایی که با بهره‌گیری از اوزان هجایی سروده است. اما پیش از آن بگویم که شاملو به عنوان روشنفکر و اهل تحقیق این جنبه از گرایش ذوقی و حساسیت فکری و ذهنی خود را بیشک مدیون یکی از برجسته ترین و آگاه ترین نویسندگان قرن بیستم ایران یعنی صادق هدایت است که جمع‌آوری فرهنگ عامه را آغاز و کوشش‌های ارجمندی در این زمینه کرده بود. نیز باید گفت که کوشش‌های یکی از نجیب ترین و جوانمردترین روشنفکران بزرگ صدر مشروطه یعنی شاعر، نویسنده مبتکر و پایگزار نثر مدرن روزنامه‌نگاری، طنزنویس بلا منازع و آنسیکلوپدیست بیبدیل ایران یعنی علی اکبر دهخدا و پشتکار استثنایی او در جمع‌آوری لغات و اصطلاحات و امثال و حکم فارسی، به طور قطع سرمشق شاملو در گردآوری فرهنگ عامه و تدوین کتاب کوچه بوده است و بجاست اگر به هنگام ارج‌گذاری از کوشش‌های بزرگان حقوق پیشقدمان را از یاد نبریم. به هر حال شاملو در کنار شعر و روزنامه نگاری و نیز ترجمه به تحقیق در فرهنگ عوام و واژه‌های مردمی و اصطلاحات رایج یا متروک می‌پرداخت. متل‌ها و شعرهای فولکلوریک حتما بر او تأثیر گذاشته و در سرایش شعرهای فولکلوریک او مؤثر بودند، اما تنها متل‌ها را نمی‌توان مبدأ و منشأ سرودهایی مثل پریا، دختران ننه دریا، شبانه با مصر اولش یه شب ماه میاد و سرود مردی که لب نداشت به حساب آورد. بیشک آشنایی با آن دست از شعرهای اروپایی که به تأثیر از ادبیات فولکلوریک یا ترانه ها و تصنیف های عامیانه ساخته می شدند و به خصوص کار شاعران دورگرد اسپانیا و قرنات و کارتاژ، یعنی سنت شعری که تأثیر آنها در شاعر بزرگ اسپانیایی فدریکو گارسیا لورکا محسوس است، بر شاملو اثر داشته و الهام بخش او در ساختن این گونه شعرها بوده است. به خصوص که شاملو علاقه بسیار زیادی به لورکا داشت و بارها در اشعار خود به مرگ تراژیک او اشاره دارد و تأثیر شعر لورکا در برخی از شعرهای وی محسوس است. خود وی نیز چند شعر از لورکا را به زیبایی ترجمه کرده است. به هر حال تا آنجا که به شاخه‌های گوناگون شعر نو بعد از نیمای مربوط می‌شود، شاملو را می‌توان مبدع و مبتکر این گونه شعرها دانست که از نظر مضمون نو، اما از نظر فرم، طرز بیان، کاربرد واژه‌ها و به خصوص به واسطه اوزان هجاییشان با شعرهای فولکلوریک و عامیانه پیوند داشتند. باید به یاد داشت که سرایش شعر هجایی در ادبیات ایران سابقه طولانی داشت و نمونه‌های برجسته آن را در شعر دوران مشروطیت می‌توان یافت. مثلا در شعر معروف ده خدا که نخستین بار در روزنامه سور اسرافیل چاپ شده بود: وای چه کنم بچه به هوش آمده، به خواب جونم یه سر دو گوش آمده. یا در یک شعر بلند ملک‌الشعرای بهار که به تفنن در وزن هجایی و شعر فولکلوریک ذوق آزمایی کرده است: استا بابا بزی داشت، یک بز خوشپزی داشت، هر کی می دیدش به صحرا بهش می گفت ماشالله، پشتشو باش، زیرشو باش، پستان پرشیرشو باش. هر کی این شعر رو خونده باشه یاد وزنی که در شعر شاملو پریا هست خواهد افتاد کما بیش. و البته حیف شد که این شاخه از شعر شاملوی ادامه پیدا نکرد، مگر در یکی دو تا از شعرهای فروغ فرخزاد مثل شعر علی بونگیر او. متاسفانه غیر از فروغ که شعر علی بونگیرش در این سبک در خور اعتنا و اهمیت است، هیچ یک از تقلیدهای بعدی با کار شاملو قابل قیاس نیستند و امروز یک شاخه مبتذلی از این شعرهای هجایی عامیانه بین دختران و پسران نوجوان و نویسندگان متوسط کتاب‌های کودکان و نیز برخی طنز نویسان و روزنامه‌های دولتی یا به قولی اصلاح طلب رایج است که در بیشتر موارد شایسته عنوان شعر نیستند. بنابراین تا کنون سه یا دقیق‌تر بگوییم 4 رشته از کوشش‌ها و خلاقیت‌های شاملو را طرح کرده و به اجمال از آن سخن گفته ایم. 1. شعرهای نیمایی که بر اساس عروض نیمایی سروده شدند و کاملا با روش و استیل پیشنهادی نیما منطبقند. 2. شعرهای آزاد یا ور لیبر به زبان فرانسه که هنوز متکی به میراث استتیک و بلاغت زبانی نثر کلاسیک فارسی نیستند و بیشتر به ترجمه های ساده ای از شعرهای اروپایی شباهت دارند. 3. شعرهای آزاد یا منصور شاملویی که محصول دوران جدیدترند، یعنی شعرهایی که هرچند به لحاظ نگاه و مضمون و فکر متأثر از شعر اروپا هستند، به لحاظ زبان و فرم به شدت متأثر از نثر کلاسیک قرن 4 و 5 هجری هستند. 4. شعرهای هجایی شاملو که بر بنیاد اوزان هجایی و بیان فولکلوریک و زبان عامیانه سروده شدند، با این حال همچون شعرهای دیگر شاملو برخوردار از نگاه و دید و فکری هستند که متکی به افکار اومانیستی مدرن و گاه سوسیالیستی آرمانخواه، طالب دگرگونی اوضاع اجتماعی و سیاسی و در نهایت خواهان تغییر شرایط فردی و اجتماعی انسان ها هستند. بر این چهار رشته از کوشش‌های ادبی و شاعران شاملو میتوان رشته پنجمی را هم افزود که همانا ترجمه برخی از اشعار شاعران غربی به خصوص لورکاست. شاملو در این جنبه از ذوق ورزی و تلاش ادبی خود نیز بسیار موفق است، زیرا میتوان گفت که از بهترین نمونه‌های ترجمه شعر غربی را به فارسی زبانان عرضه کرده. در قالب این ترجمه ها استیل و زبان شعری خود شاملو جلوه و نمود بارز دارد و در ترجمه هایی که از لورکا ارائه کرده میتوان آنها را نوعی بازسرایی شعر لورکا در زبان فارسی به حساب آورد. این ترجمه ها حضور شاملوی شاعر بیش از حضور شاملوی مترجم محسوس است. از این رو با اینکه این شعرها ترجمه و آثار دیگران است، به واسطه نمود برجسته زبان شعری و زنگ هنرمندانه کلام شاملویی در این ترجمه ها میتوان آنها را جزوی از کوشش های خلاقه و شاعرانه شاملو محسوب داشت. اینها فشرده مطالبی بودند که قصد داشتم به اجمال بیان کنم. پیداست که هر بخش از این مطالب شایسته بست و توضیح بیشتری است و میتوان و میباید آنها را با آوردن مثال ها و ارائه نمونه های از شعر شاملو مدلل‌تر و کامل‌تر کرد و امیدوارم که فرصت‌های دیگری دست دهد تا با آنها بپردازم. اما نکته‌ای که قبلاً اشاره کردم و نیازمند توضیح است آن است که شعر شاملویی تقلید پذیر نیست و من به وجود رشته‌ای به نام شاملویسم یا مکتب شاملو اعتقادی ندارم، اگرچه این رو در مقدمه گفتار یادآوری کرده بودم. چنین مکتبی هنوز به وجود نیامده است، زیرا در پیروی هایی که از کار شاملو شده و می شود، تا اونجا که من دیدم البته، در میان کلی جنبه ها و دقیقه ها و نازکی های شعر شاملو متاسفانه تنها به یکی از ویژه ها توجه کافی کرده و باقی را کمابیش از نظر دور داشتند. در این گونه پیروی ها تصور بر این است که کافی است تا وزن را از شعر بگیریم و جملات و عبارات خود را به صورت شکسته یا پله‌ای زیر هم بنویسیم تا شعر شاملویی سروده باشیم، و این موضوع متاسفانه بیش از یک توهم یا سوء تفاهم نیست که خیلی از مدعیان نسل خود من و نسل پیش از من هم با آن گرفتارند، چه برسد به جوانترها. آنها غالبا از دیدن نکته‌های باریک‌تر از مو ناتوان بودند، نکاتی که خیلی خلاصه و فرمولوار با آنها اشاره میکنم. ویژگی های شخصی و حساسیت های هنری او را در نظر ندارند و چموشی های شاعرانه او را نمیشناسند. به موقعیت اجتماعی، تاریخی، فرهنگی که شاملو قرار داشته توجهی ندارند. توی پرانتز عرض کنم که این دوران در سطح ملی و ایران به ویژه منحصر به فردی دارد که فرصت توضیح و تشریحانا در اینجا نیست. همینقدر بگویم که دوران جوانی و شکلگیری شاملو در زمانی بود که هنوز شور و هیجان فکری و ادبی دوران مشروطیت کاملا فروکش نکرده بود و بسیاری از شاعران و روشنفکران و مبارزان آن دوره هنوز زنده بودند. جنگ جهانی، اشغال ایران و جنب و جوش‌های فکری و سیاسی به موج‌های آخر خود نرسیده بودند. هوای نسبتاً آزاد بعد از شهریور 1320 وزیدن داشت و روشنفکران و درس‌خواندگان آن دوره تحت تأثیر جنبش‌های چپ جهانیان روز آرمان‌خواه و فعال شده بودند و از ادبیات این جنبش متأثر بودند و در سطح بین‌المللی دوران شاملو و نسل او از لحاظ نهضت‌های ادبی در جهان و به خصوص به لحاظ جنبش شعر مدرن یک دوران زنده و زاینده‌ای بود. شاعران بزرگ عصر، یعنی هم دوره شاملو، در جهان هنوز جایگزین نشده و بی‌رقیب ماندند، مثل لورکا، نرودا، آراگون، رونشار، الوار، دسنوس، ریتسوس و امثال اینها. این جنبش‌های شعر مدرن اروپا هرچند به طور غیر مستقیم و کند، به هر حال به ایران و روی تیزترین شاخک‌های حسی شعران روز نیز تأثیر داشتن که شاملو یکی از اونها. دیگران که شاملو بلاواسطه با نیما و پیشنهادهای هنری و زیبای شناسی شعر او در تماس و از مروجان شیوه او بود. چنین موقعیتی نصیب پیروان شاملو نشده است متاسفانه. شاملو همچون شاگردی کوشا در شیوه نیمایی کار کرده و ذوق ورزیده بود و در بسیاری از شعرها شعرهای بسیار خوب و قدیم شاملو، روش نیمایی و پیشنهادهای او به طور دقیق و کاملی به کار بسته شده است، در حالی که پیروان شعر آزاد شاملویی عموماً از سرودن شعر به سبک نیما و از به کار بستن عروض نیمایی ناتوانند و اصولاً عروض نیمایی را نمی‌شناسند. دیگر آنکه بسیاری پیروان شعری شاملو از اشتیاقی که او به زبان و فرهنگ ایران زمین می‌ورزید نصیب چندانی ندارند و برخی، خوشبختانه تعدادی معدود، تحت تأثیر برخی تبلیغات و تزریقات ایدئولوژیک خاص یا دلبستگی‌های قومی، شیفتگی به زبان و ادب کلاسیک فارسی را شوینیسم یا ناسیونالیسم یا پانیرانیسم می‌خوانند. نام نمی‌برم، خودتون می‌دونید چه کسانی هستند. یعنی که به زبان فارسی عشق نمی‌ورزند و سعدی و مولوی را دقیق و برای آموختن نمی‌خوانند. نثر کلاسیک فارسی را نمی‌خوانند، در حالی که شاملو آنها را حفظ می‌کرد. یعنی که شاملو قریحه شاعری و طبع موزون داشت، اگرچه کمتر به شعر موزون پرداخت، با این همه حس موسیقی و ریتم در شعر او به صورت موزیک درونی و تسلسل آوایی و توازن و تقابل قوافی یا در جلوه های دیگر نمود بارز داشت. شاملو خود جستجوگر بود، تنها پیروی نمی کرد و با تلاش در زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایران به زبان و تشخص کلامی خود دست یافته بود. و نکات دیگر که فعلا با آنها نمی پردازم، اما متاسفم از این که بگویم، در میان پیروان و به خصوص در میان مقلدان فراوان شعر آزاد شاملویی نشانه چندانی از این ویژگی ها نیافتم، یا نیست یا من ندیدم، و به قول حافظ یا هست و پرده‌دار نشانم نمی دهد. و بازم به قول حافظ، بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. شاد و پیروز و سربلند باشید.
هفته پیش درباره آقای موینیان و برنامه‌های تبلیغاتی و وزارت اطلاعاتی و رادیوی ایران صحبت کردم و بایستی یک تأسف کوچکی رم اضافه بکنم، با اون عبارت از این است که اگر اتفاق به نوعی رخ میداد که آقای منیران چند سبایی هم تلویزیون ایران رو به عهده میگرفت، بدون تردید اصولی پیریزی میکرد در این سیستم که میتونست راهنمای سیستم کار تلویزیونی در تمام دوران کار تلویزیون در ایران باشه. یکی از دوستان روزنامه نویس من که یک خانم آمریکایی است، خانم جین لویسون، برای تهیه یک رپورتاج بسیار مفصل درباره سیستم گلها به ایران رفته بود، تعریف میکرد و میگفتش که در یک جلسه عمومی که تمام کارمندای رادیو تهران هم در اونجا حضور داشتن، رئیس رادیو تهران فعلی و یعنی اون زمان که ایشون در اونجا بود، یک به هر حال مربوط است به بعد از انقلاب، در حضور همه کارمندان رادیو گفت یادتون نره که شما اون چه که میکنید بر اساس اصولی است که آقای موینیان برای رادیو ترتیب داده است، که هنوز زنده است، هنوز امروزی است، هنوز مدرنه. کاش و شاید این همین وضعیت میتونست در مورد تلویزیون هم انجام بگیره. البته این اشاره به این معنا نیستش که سیستم تلویزیون در دوران آقای قطبی و دیگران یا آقای جعفریان درست نبوده است، البته که درست بوده و البته هم خوب بوده، ولی ایشون میتونست با قدرت مدیریت خاصش اصولی رو پیریزی بکند که بشود تمام مدت بر اساس اون کار کرد. متاسفانه یک روزی بالاخره مثل هر کسی دیگری آقای موینیان بیمار شد، که هفته پیش در بارش اشاره کردم و از کار رادیو کنار رفت و اواخر مدتی بود که مدتی در بیمارستان بود و تا با خوبی معالجه شد، اواخر زمانهایی بود که ایشون در بیمارستان بود که شایع شد بین روزنامه‌نویسان که آقای معینیان به زودی شغل خیلی مهمی خواهد گرفت. ما روزنامه‌نویسان و ما علاقمندان به معینیان تصورمون این بود که طبیعتاً بعید نیستش که آقای معینیان جانشین نخست وزیر بشه و نخست وزیر آینده ایران. اما این اتفاق نیفتاد. یک روز صبح من در خانه بودم، آقای احمد سروش نویسنده معروف رادیو به من تلفن کرد و گفتش که با اون لهجه خاص خودش و با اون نحوه صحبت کردن خودش که گفت این خبر رو شنیدی؟ گفتم نه، چی؟ گفتش آقای معینیان شد معاون شاه. البته تعبیر مجازی که آقای سروش به کار برد در عمل که معنی نداشت، برای اینکه شاه که نمیتونه معاون داشته باشه و تازه اگر هم قرار باشد با اولین تشکیل بشود معنی نداره که بشه با شاه ده. صحبت ایشون واقعا بر اساس این حرف بود که معینیان مردیست آنچنان قابل اعتماد که در رأس یک سیستم، در رأس یک سیستمی که از نزدیک با شاه کار می کند، می تواند آنچنان فضای قابل اعتماد و قابل وثوقی رو ایجاد بکند که حتی شاه نیز قسمتی از دغدغه ها و نگرانی ها و دلواپسی های خودش رو روی دوش او بگذاره. و این موضوع واقعا اتفاق افتاد. آقای معینیان در تمام سالهایی که مدیر دفتر و رئیس دفتر اعلیحضرت بود واقعا بانی بسیاری راحل های درست برای گرفتاری های اون زمان بود. واقعا زبان مردم در پیش شاه بود و واقعا میشه گفتش که بسیاری از مسائل رو حل کرد، به داد مردم رسید، از نفوذ خودش استفاده میکرد تا اونجا که میتونست، در نهایت بی نظری به کارهای خودش ادامه میداد. البته وقتی که ایشون به مدیریت، به ریاست دفتر اعلیحضرت منصوب شدن، من افتخار همکاری با آقای معینیان رو نداشتم و اساسا در ایران نبودم و برای مدتی طولانی از ایران رفتم به انگلستان. اما با وجود اینکه آقای معینیان به هر حال در اینکه زبان گویای مردم در خدمت شاه بود و از نفوذ کلام و درستیش و پاکی خودش استفاده میکرد برای اینکه به داد بسیاری برسد، یک بار ماجرای رخ داد که من رو تا حد زیادی دسو کرد و سر خوردم. البته خب میدونستم، همه هم میدونن، همه هم در ایران میدانستن، الان هم میدونن که سیستم امنیتی ایران از حوزه اختیار همه کسان به خارج بود جز عده‌ای بسیار زیاد، بسیار بسیار معدودی که همه میدونستن که ساعتی هستن و به همین دلیل آدم انتظار نداشت که در کارهای امنیتی هم آقای معینیان به هر حال بتوند مفید فایده قرار بگیرد. ولی به هر حال وقتی که شما به کسی دل میبندید، این دل بستن چه بخواهید چه نخواهید، چه شخصی باشد چه بتونه اجتماعی باشد، در هر حال طوریست که میتونه روی احساسات شما اثر بذاره. من در انگلستان بودم و یکی از دوستان من به انگلستان آمده بود برای یک چکاپ پزشکی و من به عنوان مترجم همراه او بودم در لندن کلینیک. او رو بردن برای عکس برداری و من در اتاق انتظار نشستم و روزنامه های اون روز رو ورق می زدم و در صفحه سوم، یعنی صفحه بی اهمیت، خوندم که خسروی گلسرخی اعدام شده. این خبر من رو به شدت ناراحت کرد. البته انتظار نداشتم، همتون مجددن تکرار میکنم، که بتوند آقای رئیس دفتر شاهنشاه اثری داشته باشه، ولی در این حال حس میکردم که آقای موینیان خودش یکی از بهترین روزنامه‌نویس‌های ایران بود و در تمام مدتی که وزارت اطلاعات رو ساخت و پرداخت و بهترین چهره‌های مطبوعاتی رو در اونجا جمع کرد، جایی بود برای دفاع از جان و مال و ناموس و احترام تمام روزنامه‌نویسا. و از اون مهمتر این که بارها و بارها دیده بودم که در موارد مختلف آقای موینیان از قدرت خودش برای نجات بسیاری از روزنامه‌نگاران ایران اثر گذاشته بود و واقعا شاید بی جا، شاید در محدوده خارج از محدوده واقعا منطق، انتظار داشتم که شاید آقای موینیان بتونه خسروی گلسرخی رو از اعدام نجات بده. خسروی گلسرخی رو من از نزدیک میشناختم و با سالها با من کار کرده بود. آدم پرشر شوری بود ولی نه در حدی که بشود اعدامش کرد و به نظر من یکی از اشتباهات رژیم گذشته اعدام این مرد بود. شاید آدم انتظار داشت که به هر حال آقای موینیان با قدرت خودش، با نفوذ احتمالی خودش و به خصوص با پاکی و طینت مهربانی که داشت بتواند ایشون رو نجات بده و نداد. البته یه موردیست، مورد بسیار کوچکی از هزاران مورد دیگری که آقای موینیان از قدرت خودش برای پیش برد نیتهای خیر خودش استفاده کرد و نمیشه با یک حرکت پرونده یک انسان پاک و دوست داشتنی و قابل احترام رو بست. آقای موینیان مرد بزرگی است. آقای موینیان چهره و آینه قرن 14 ایرانه. آقای موینیان آدمی است فوق‌العاده مفید بوده برای ایران. آقای موینیان کسی است که به هر حال در حدی که نسبت به ایران و به آینده ایران دین داشت کار انجام داده است. به هر حال آدم از مردان بزرگ طبیعتاً انتظارات بیشتری هم دارد.